درس نهایی استاد سعیدی حسینی، شنبه 11/9/1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
ما در بحث نفس الامر توضیحات بیان علامه را خدمت شما عرض کردیم و گفتیم که ایشون نوع نگاهشون نسبت به نفس الامر درباره وجود، ماهیت و معقولات ثانی چگونه است. و همطور که عرض شد، طبق فرمایش علامه درباره معقولات ثانی فلسفی، ایشون یک فضای خلاصه خاصی رو پدید آوردن و کلن بستر معقولات ثانی فلسفی رو با عباراتی که در اینجا دارن و حالا در جاهای دیگه‌ای که مسئله نفس الامر رو بیان کردن، ما در جنبندی کلامشون به این نتیجه رسیدیم که ایشون بستر نفس الامر معقولات ثانی رو ذهنی می‌بنده. گرچه خیلی از جاها خود علامه باز تصریح به خارج اینها میکنه، حالا می‌رسیم کم کم خواهیم گفت، همین مرحله 4 چند جا داره، در جاهای دیگه هم این حرفا رو زده، ولی تعجب این هست که ایشون خدمت شما عرض بکنم که به این سبک عمل کرده. و حتی اون حاشیه، اونجایی که صدرا در جلد یک اسفار صفحه 336 گفتیم، نظر نهایی خودش در اون معقولات ثانی مطرح میکنه که میگه وقتی اتصاف در خارج است، دو طرف اتصاف آمد در همان موطن خارج باشد، و نتیجه دان وقتی مثلا موجودی متصف به وحدت میشود، اگر موجود در خارج است به عنوان موصوف، وصفش هم باید به عنوان وحدت، به عنوان وصفش باید در خارج باشد. اونجا علامه حاشیه داره، تو اون حاشیه حرف صدرا رو تایید میکنه. این هم هست. و اونجا حاجی سبزواری حاشیه داره، حرف صدرا رو اشکال میگیره. یعنی حاجی اشکال میگیره، ولی علامه تایید میکنه. ولی باز اونجایی که میخواد علامه خودش به صورت فنی تصریح بکنه، به این سبک در میاد. یعنی یه مقدار آدم واقعا در فرمایش علامه، جنبندی فرمایش علامه واقعا مشکله. ولی اینی که من حالا عرض کردم خدمت شما چیزی بود که حالا حداقلش من اینجور میگم، فهم خودم از فرمایش جامسی یزدان پناه تو درس این بوده که ایشون بیان علامه رو در نهایت به این سبک، یعنی اگه ما خود نگاه رسمی و فنی علامه رو در روی نفس الامر معقولات ثانی فلسفی مطرح کنیم، همین است که علامه اینجا گفته، اینجا در نهایه گفته و در حاشیه اسفار جلد یک سلام علیکم صفحه 345 بود، چند بود خوندیم دیروز، جلسه قبل آوردیم متن اسفار رو خوندیم. آره، ظاهرا نظر نهای علامه این هست، گرچه میگم در جاهای دیگه به سبک دیگه هم صحبت کرد. و اینم عرض کنم خدمت دوستان، واقعا مسئله سخته. ببینید یه مسئله ایه که مثلا فرض بگیرید که شیخ اشراق این محض رو ذهنی دانست، پس از شیخ اشراق عمده فیلسوفان متأثر شدن از شیخ اشراق، حتی خواجه نصیر، به تدریج از فاضل قوشچی به بعد یه فاصله های ایجاد شد تا رسید به مولا صدرا اون حرف رو زد. ولی صدرا هم که اون حرف رو زده، دقت کن دوستان، اون حرف نهایی صدرا انگار در لابلای کلمات صدرا گم شده. دقت میکنید؟ یعنی اون بیان صدرا در جلد یک صفحه 336 که تصریح میکنه، البته این رو صدا جاهای دیگه هم داره ها، تو همون جلده که اسفار در چند جای دیگه داره، ولی گویا اون جایی که صدرا در بیان این مسئله طبق بیان قوم صحبت میکنه، مثلا ادبیات عروض در ذهن اتصاف در خارج، رو صدرا هم چی داره. اینا مجموعه سبب شد که این حرف صدا خیلی به چشم نیاد. ولی که شما این نخی که صدرا تو این بحث مطرح کرده، تو همون حالا آدرسی که گفتیم و کنارش آدرس دیگه هم که هست، اینو اگر دنبال بکنید تو آثار صدرا، میبینید که ظاهرا صدرا نظر نهایی خودش رو سعی کرده هر جا بتواند چیکار کنه، تبیین کنه و اعمال بکنه و نشون بده. آره یعنی اون نخر رو شما پیدا بکنید، آدم صدرا روح کارش همینه. بله خیلی از جاها مثلا تقوی این قوم صحبت کرده، ولی این رو اگر انسان توجه بکنه که صدرا داره فاصله میگیره از فضای قوم، داره یک خط چکنی میکنه، اینو در نظر بگیرید میتونید مسئله رو حلش بکنید. آره معقولات سانی فلسفی در نگاه علامه ذهنی، دلیلش هم عرض کردم، دلیلش این که علامه راه ارتباطی ما با خارج فقط ماهیات میداند، یعنی تنها چیزهایی که همان گونه که در خارج هستند میتوانند به ذهن راه پیدا کنند از نگاه علامه فقط ماهیات. و یه چیز عرض بکنم، به لحاظ دستگاه معرفتی علامه شهود عقلی تو کارش نیست، یعنی اگر ادبیات شهود عقلی، اصطلاح شهود عقلی و بیانی که در مسئله شهود عقلی مطرح شده رو علامه میداشت، خیلی راحت تر میتونست این حرفا رو حلش کنه. شهود عقلی رو توضیح دادیم، شهود عقلی یعنی ارتباط مستقیم با خارج، یعنی عقل خودش مستقیماً با خارج در ارتباط است، معقولات رو درک میکنه.
اینجا چیه؟
همین دیگه دارم عرض میکنم، معقولات ثانی، سنخ معقولات ثانی سنخ عقلی است. خب یعنی عقل میتواند آنها را درک بکند، عقل که میتواند آنها را درک بکنه وقتی مستقیم با خارج ارتباط برقرار کرد دیگه نیاز به وساطت ماهیات چی؟ نیست. نیاز نیست روند و فرآیندی که علامه عرض کردم، آدرس دارم مرحله 11 فصل 10 اونجا علامه توضیح داده، ماهیت بیاد تو ذهن، بعد ما از ارتباطی که بین ماهیات هست از وجود رابطه آنها معنای استقلالی در بیاریم، بعد وجود بشه وجود نفسی، بعد بشه مفهوم وجود، بعد که وجود مفهوم وجود، بعد مفهوم وحدت، بعد مفهوم تشخص، بعد مفهوم خارجیت، از این مفهوم وجود انتزاع بکنه، یعنی انتزاع در انتزاع شد، مثلا این یک فضای خاصی است. آره در خارج تو محل 4 داره. خب همین دیگه، اینو بعد میگیم اگر این حرف علامه رو معیار قرار بدیم که ظاهرا بعد همین رو معیار قرار بدیم که عرض کردم، بعد اونا رو به این معنا برگردیم. آره حالا عبارات شاید بعضی وقتا همراهی هم نکنه دیگه، حالا چی بگیم، نباید اینجور صحبت کرد، حتی المقبول سعی میکنیم که بیانها رو اینجور توضیح بدیم که سازگار و سازوار داره. من یه چند تا نکته امروز خواهم عرض میکنم. ببینید رفقا، تو بحث نفس العلم هر چی ما توقف کنیم ضرر نمیکنه. یه قصه نخر رفقا که را خلاصه اینجا وایستادیم یه خط هم نمیخونیم، نگران نباشید. ببینید در بحث نفس العلم یه بحث وجود داره، ما با دیدگاه ها و اقوال متعدد روبرویم. علت این که اقوال متعدد در بحث نفس العلم وجود داره علتش چیست؟ اینو رفقا دقت کنن، مسئله چیه؟ مسئله این که علت پیدایش اقوال متعدد در بحث نفس العلم. چرا مثلا یکی مثل خواجه نصیر میاد اونجور صحبت میکنه که الان علامه اینجا اشاره میکنه، یکی از کنم مثل علامه اهلی به سبک دیگری صحبت میکنه، یک کسی مثل عرض کنم خدمت شما صدرا اونجور صحبت، حالا صدرا باز حرفاشون گسترده است، یعنی شما وقتی میخواید مثلا نفس العلم رو پیگیری کنید فقط دقت کنید درباره این ستیف باید آثار یک فیلسوف رو مورد مطالعه قرار بدید، یکی ماهیات، یکی معقولات ثانی فلسفی، یکی معقولات منطقی، یعنی شما هر آنچه که از این ستیف هست رو دقت کنید رفقا، هر آنچه که از این ستیف هست را باید در کل آثار جستجو کنید. حالا معقولات ثانی منطقی تقریبا راحت کار، عروض در ذهن، اتصاف در ذهن، کلا بستر چیه؟ ذهنی است. باز همین هم باز دوش این مدابقه های باید صورت بگیره که مثلا عروض در ذهن، اتصاف در ذهن، یعنی ما جعلش میکنیم یا یک سری ضوابط ذاتی در فضای ذهن برقرار است که ما اونها را کشف میکنیم، کدومه؟ باز این دوتا فرق میکنه. خب حالا ما میلیم سمت دومه، ولی میخوام بگم که اینجا باز داره جه بحث در مورد معقول ثانی فلسفی. همینجور ما معقول ثانی فلسفی علامه اون تقسیمی که تو ما محله 11 کرد خوندیم برات، علامه فهمود چی؟ فهمود که برخی از معقول ثانوی تماما در خارجند، مثلا وجود و صفات وجود. برخی از معقولات سالم فلسفی اصلا در خارج نیستن، یعنی مثل عدم و معدومات و ممتنعات. اینها را هم باید مورد مطالعه قرار داد، جستجو کرد، دونه دونه اینا را باید بررسی کرد. مثلا الان در مورد عدم نفس الامر، عدم صدرا تحلیل مفصل داره. بله مفهوم وجود دیگه، بله بله مفهوم وجود، بله. در مورد عدم، عدم نفس الامرش کجاست، چجوریه؟ ممتنعات، شریک الباری، اینا چجوریه؟ یه چیز دیگه من عرض بکنم، گهگاهی رفاق دقت کنید نگاه فلسفی داشته باشید بهش. یعنی من گهگاهی اینجوری میگم چون میدونم تا شما توجه جدی فلسفی بهش نکنید این مسئله، مسئله فلسفی براتون نمیشه. ببینید مثلا من فرض بگیرید در خیال خودم یه موجودی که فقط و فقط خودم تو ذهنم ایجاد کردم و فرض کنم، خب مثلا میگن پری دریایی، ها مثلا من یه پری دریایی خیلی خوشگل تو ذهن خودم چی؟ فرض کنم. اونی هم که تو ذهنم اومده رو نقاشیش هم نکشیده باشم، هیچ کس ازش خبر نداره. این نفس الامرش کجاست؟ اصلا نفس الامر دارد؟ نفس الامر یعنی چی؟ یعنی این مطابقتی داشته باشد با اون نفس الامره. آیا دارد یا ندارد؟
نفسش
نمیدونه، مفسدش میدونه، مفسدش زیاد. اگه خیلی، حالا خیلی هم خوشگل در نظر نگیرید که یه زن مفسده. آره.
میگه قالب دختر مفسده
باشه پسر،
هیچ
چیز
چیزی
حالا نیست در خواهد. حالا این مثلا اینا چیزایی است که ما باید با اون یک فیلسوف، انشالله اگر شدیم فیلسوف، بعد اینا رو شکار کنیم پاسخ بدیم. حالا پس ببینید دایره مسئله خیلی وسیعه، دایره مسئله خیلی وسیعه. در مورد ماهیات، ما در مورد ماهیات از یه جهت باز کارم راحته، چون سنخ ماهیات وقتی توضیح داده ماهیت یعنی آنچه که از نفاد وجود انتزاع می شود، کار ما رو راحت میکنه. وقتی سنخش رو مشخص کردیم، نفس الامرش مشخص شد در یک جا، بقیه هم همون جوری اثبات میشه. اما در مورد معقول ثانی فلسفی طیف ها متعدده و هر کدوم متناسب خودش باید مورد بررسی قرار بگیره. خب حالا علت این که اقوال متعدد تو وسط نفس الامر پدید آمده، یه 4-5 تا 5-6 تا علت رو من اینجا یادداشت کردم. یکی تنوع غذایاست. بکنید در مورد غذایا چند بار تکرار کردم، علت پیدایش اقوال متعدد تو نفس الامر. چرا اقوال متعدده؟ ببینید غذایا چند گونه است. همین که علامه اینجا اشاره کرد توی قسمت گفتیم بخش معرفت شناسانه، علامه گفت سه گونه غذایا داریم، درسته؟ غذایای چی؟ دسته اول چی بود؟ غذایایی که مطابق در خارج دارن، غذایایی که مطابق در ذهن دارن، غذایایی که نفس الامریه هستن، ظاهرا نه مطابق در خارج نه مطابق در ذهن، این کار ندارن. یه بحث دیگه داریم، غذایا رو تقسیم می‌کنن ذهنی، خارجی، حقیقی. یادتون هست؟ اینا رو تو منطق خوندید، تو منطق. یکی از دلایل اقوال اینه. یکی از دلایلی که باعث شده که اقوال متعدد بشه، دغدغه های معرفت شناسان است. یعنی انگیزه های معرفت شناسانه که وجود داره باعث شده نوع نگاه به واقعیت ها متفاوت بشه، یعنی تحلیل هایی که در مورد نفس الامر پدید میاد از منظر معرفت شناسی باشه. این دو. سه، برخی از اقوال از منظر مناشع وجوده. مناشع وجود یعنی چی؟ یعنی برو تو عالم خارج، تو واقع، تو واقع. خب علت پدیداری ماهیات به لحاظ واقع چیست؟ نه تو ذهن ها، به لحاظ واقع. علت این که ما معقولات ثانی فلسفی داریم چیست؟ ها حالا دیگه، حالا این دیگه از طریق مناشع وجود. این سه. خب بله بله، مناشع وجودی، مناشع وجودی که هم موجودات از وجود بدید. بله، به خاطر مناشع وجودی بحث درباره نفس الامر مطرح شده. این سه. برخی ها، این چهار، برخی ها به لحاظ مناشع علمی، یعنی از جهت اینکه منشأ علمی، مناشع علمی در عالم، در عالم مناشع علمی کجاست؟ این مناشع علمی در عالم کجاست؟ ها؟ مثلا خدا یکی از مناشه علمیه. مثلا اون حضرت جبرائیل چیه؟ یکی از مناشه علمیست. برخی از این جهت اومدن بحث نفسانی رو مطرح کردن، مثلا خواجه تو این فضا صحبت کرده. حالا میرسیم میگیم مطرح
تبلیغ‌های
عرفانی دارن. حالا نه، لزوماً عرفانی نیست، میتونه عرفانی هم باشه، لزوماً نه. مثلا صدر چیز خواجه بسیار فلسفی بحث کرده. بکنید پدید آمدن اقوال گاهی به خاطر اینی که اون شخص از لحاظ منشأ علمی عالم اومده این مسئله رو مورد بررسی قرار داده. منشأ علمی مرحوم علامه
علمی یعنی که
منشأ
علم عالم
کجاست؟ آره منشأ و اون ریشه های علمی عالم کجاست؟ برخی مثل علامه به خاطر اصالت وجود و متن بودن وجود اصیل بحث نفس و ام به بحث نفس و ام پرداختن. یعنی خود علامه وقتی اومده سابعاً رو جز فروات چی قرار داد؟ اصالت الوجود. چرا جناب علامه تبت بحث نفس را مطرح کرد؟ چون بحث اصالت وجود رو که مطرح کرد، در دل بحث اصالت وجود این مسئله مطرح میشه که واقعیت های اشیاء ما کجا جستجو کنیم. لذا این مسئله بله؟ این که وجود متن اصیل هست، وجود خب این حالا این پنجتا شاید دلائل و دغدغه های دیگه یعنی برای بحث پرداخل مثل نفسانه هم وجود داشت. من چند تا منبع معرفی کنم در مورد نفسانه هم، اونو اولش باید میگفتم یادم رفت. ببینید یه کتابی هست به نام نفس الام در فلسفه اسلامی. این کتاب رو آقای اردستانی نوشته. آقای اردستانی اومده اونجا سعی کرده اقوال متعدد در باره نفس الامر رو چیکار کنه؟ جمع‌آوری کنه. و یکی از خلاص اقوالی که اونجا مطرح کرده که شاید دغدغه اصلی ایشون تو اون کتاب همین باشه، دیدگاه‌های آیت الله عابد شاهرودی اونجا آورده، یعنی نگاه ایشون در بحث نفس الامر مطرح کرده. پس نفس الامر در فلسفه اسلامی نوشته آقای اردستانی. آقای اردستانی شاگرد آقای عابد شاهرودی. بله هستند و در قوم هم هستند، ولی خیلی زندگی خاصی دارن، ناشناخته و عرض کنم که در
بله
نه اصلا تلویزیون اینا نمیان. نه یه آقای عابدی داریم که آقای عابدی نجف آبادیه، آقای احمد عابدی نه، ایشون آقای آیت الله علی عابدی شاهرودی. درس و منظرشون درس خصوصی دارن که آره خصوصی که شاگردانشون میرن مثلا. یه کتابی داره مرحوم آیت الله علامه حسن زاده آمانی به نام نفس الامر که در کتاب عیون و مسائل نفسشون آورده. نفس الامر
کتاب
در کتاب عیون و مسائل نفس اونجا آورده این مسئله بحثشون. یک کتابی هم هست به نام مطابقت صور ذهنی با خارج. مطابقت صور ذهنی با خارج جناب استاد عباس عارفی نوشته که این مؤسس امام هم چاپ کرده. مطابقت صور ذهنی با خارج. شما اقوال در بحث نفس و امر رو خواستید تو این کتاب ها میتونید جستجو کنید. من فقط خواهم امروز یه ذره سیر تاریخی مسئله رو یه ذره دقیق تر براتون بگم. شخصیت هایی که میتوان درباره بحث نفس و ام به اقوالشون رجوع کرد. اینها را من حالا قبل اینکه بنویسید عرض بکنم. ببینید جاسوسی اعظم پناه تو بحث خارج نهایی در مورد اقوال نفس و ام 17 قول را مطرح کردن. 17 قول یعنی 17 شخصیت. به هر قولم که بردم مقام اول دوم سوم هر کدوم یک مقام عنوان دارن. مقام اول حاجه نصیر مثلا. اینا آره اینو خونید. اولا همونطور که عرض کردیم از جهت تاریخی بحث نفس الامر تو فضای فلسفه اسلامی به عنوان یک مسئله از خواجه نصیر به بعد مطرح شد. قبلش دوباره مسئله نبود. بوعلی عباراتی داره، توضیحاتی داره. من آرسه بوعلی رو بهتون گفتم. ببینید مثلا بوعلی ما حتی تو آثار افلاطون و ارسطو منابعی داریم، مطالبی داریم، بحث داریم که اینا دیگه نمیگم. تو فارابی ما تو بحث فارابی داریم، مثلا تو منطقیات فارابی جلد 1 صفحه 350 350 تا 352 اونجا عرض کنم بحث یقین رو مطرح میکنه میکنید مسئله معرفت شناسان است، یعنی بحث نفس الامر از منظر معرفت شناسان. و حالا حدیث دیگه، مثلا بوعلی هم در چند جا به این بحث پرداخته، مثلا یکیش اشارات جلد 3 صفحه 51 در عرض کنم خدمت شما برهان شفا صفحه 151 دوباره، اون صفحه 51 این صفحه 151، الهیات شفا صفحه 329 و حالا آدرس دیگه هم هست. اما خواجه نصیر، ببینید اولین شخصیتی که به لحاظ فنی بخواید بررسی بکنید بحث نفتهام خواجه نصیر است. خواجه نصیر در کشف المراد صفحه 69-70 کتابی داره به نام نقد المحصل، کتاب المحصل نوشته فخر رازی است. خواجه خلاص تو نخ فخر رازی بود، یعنی هی میخواست چیکار بکنه، دیدی یه نفر به یه نفر گیر میده، خلاص اون طرفی که بهش گیر میده هر جا هر چی به هر شکلی حاضر بشه این یه چیزی در موردش میگه، یا خلاص یه اونجا حاضر میشه یه چیزی میگه، یه کاری انجام میده. خواجه هم نسبت به فخر اینجور بود. البته نیت خواجه با این نیتی که من گفتم خیلی فرق داره. چرا؟ چون فخر رازی همونطور که قبلا گفتیم اومده مثلا کتاب بوعلی رو شرح کرده، شرح اشارات نوشته. اینجا عرض کنم فخر خیلی دیدگاه های بوعلی رو بد شرح کرده، خیلی جاها اشکالات فراوان گرفته، لذا خواجه خواسته درستی بیان بوعلی و اشکال بیان فخر رو نشون بده، اومده یک دور اشارات رو شرح کرد. یعنی شرح اشارات که ما خونیم همون هست. یک کتابی داره فخر به نام محصل، اونجا اومده خلاص اندیشه های منطقی فلسفی خودش مطرح کرده. خواجه چیکار کرده؟ نقد کرده، اسمش رو نقد المحصل. اینو هم افسای حکمت هم می‌زنید هست میاد. صفحه 33، صفحه 133، 36، 116. حالا آدرسه کی هست؟ نقد المحصل صفحه 33، 36، 116، 133. خب 116. حالا بذارید ما این رو بین بیان علامه رو ما تا کجا خوندیم؟ اون فظرف اللذی رو خوندیم؟ نخوندیم درسته؟ بله؟ نه حالا میگم سر بکنیم این فظرف رو خوندیم؟ نخوندیم. بذارید این متن رو بخونیم، کلام خواجه رو توضیح بدیم. حالا چون الان میخوام اقوال رو دونه دونه مطرح بکنیم، شخصیت ها همه اقوال رو نمیگیم، فقط شخصیت هاش خواهیم گفت. بذارید این بیان علامه رو بخونیم، کلام خواجه هم توضیحش رو عرض کنیم، بعد بریم سراغ مطالعه بعدی. علامه فهمد که خب ما توضیح دادیم وجود اصیل داریم، معقولات ثانی فلسفی داریم، معقولات ثانی منطقی داریم، ماهیات. علامه فهمد که نفس الامر چیست؟ میفهمد که اون ظرفی که عقل فرض میکند، این تعبیر علامه، برای مطلق ثبوت. نفس الامر چیست؟ اینم علامه، اون ظرفی که عقل فرض می کند برای مطلق ثبوت. خب چه ثبوت وجود خارجی باشد، چه ثبوت ماهیات باشد، چه ثبوت معقولاتی فلسفی باشد، چه ثبوت معقولاتی منطقی باشد، همه را شامل شه. این نفس الامر به فرض عقل است. این ظرف می شود چی؟ این ظرفی که عقل فرض کرد می شود نفس الامر. پس علامه نفس الامر که مطرح میکنه این هست، ببینید، پس ظرف الذی یفرض العقل مطلق الثبوت و التحقق، ظرفی که فرض می کند عقل برای مطلق الثبوت و التحقق، به هذا المعنى الاخیر، به هذا المعنى الاخیر، یعنی با همین توضیحاتی که تو پاراگراف قبل دادیم، توسل عقل، توسل استراری، اولا ثانیا این تو توسلی که گفته شد، هو الذی نسمیه نفس الامر، به این میگیم نفس الامر، که ویسع و سوادق من القضایای ذهنیه و الخارجیه، شامل میشه قضایای صادقه ذهنی و خارجی، و ما یصدق العقل، و آن قضایایی که عقل تصدیق میکند، ولا مطابق له فی ذهن او فی خارج، همون قضای نفس الامریه، غیر ان الامور النفس الامریه لوازم و عقلیت. ببینید این بیان علامه کاملا مطابق با هم توضیحی که از علامه عرض کردیمه. ببینید لا مطابق، این قسم سوم، پس قضایای ذهنی، قضایای خارجی، قضایای نفس الامری که ما یصدق العقل ولا مطابق له فی خارج ولا مطابق له فی ذهن او خارج، میشه قضایای نفس الامری. غیر، بله، آره میشه مقام صفت، غیر ان الامور النفس الامریه، امور نفس الامریه چی هست؟ ببینید، لوازم و عقلیتون للماهیات متقررتون به تقرره ها. این امور نفس الامری، حتی این شامل مقاصد منطقی هم میشود ها، دقت کنید، لوازم عقلی است که لازمه عقلی ماهیات است تو ذهن و متقرر است به تقرر ماهیات تو ذهن. ولی الکلام تتمتون ستمر رو بک انشاءالله تعالی، یه تتمهی داره که بعدا میاد کجا میاد؟ یکیش در همین فصل صفحه 21 کتاب ما، فصل 4 فی شرط من احکام العدم، که در مورد نفس الامر عدم اینجا ما صحبت داریم. یکیش هم من صفحه 256 از کتاب ما که فصل 10 مرحله 11 گفته شد متنش هم و منطقی می شود، یعنی این بیان که علامه اینجا داره شامل هر دو می شود. همون نفس الامر رو علامه ذهنی گرفت دیگه، بیان نه، این تقسیم رو داریم ما، قضایای ذهنی داریم، قضایای خارجی داریم. قضایای ذهنی مطابقش در ذهنه، قضایای خارجی مطابقش در خارجه. قضای نفس الامری به حسب ظاهر آدم جایی پیدا نمیکنه براش،
یعنی به حسب ظاهر این باشه اصلا غلط میشه،
نیست، نمیشه مطابق نداشته باشه قطعا. دارد کجا
خارج؟
خب همین دیگه، الله میگه ذهنه، ما میگیم خارج، الله میفهمه
ابتدایی نداره.
آره، انگار میگه چون مشت پرکن نیست، چون فضاش فضای مشت پرکنی نیست، مثل وحدت فضای مشت پرکنی نداره، نمیبینیمش. ما ماهیت رو میبینیم، سفیدی رو میبینیم، سیاهی رو میبینیم، جسم رو میبینیم، ولی وحدت رو نمیبینیم، میابیم ولی نمیبینیم. لذا الله میفهمد که اینها دزن. و قیل، این قیل کلام چیه؟ جناب خواجه نصیر است که عرض کردیم. این بیان رو در کشف المراد همین صفحه 69 و 70 در کتاب نهایت المرام مرحوم علامه، نهایت المرام علامه در جلد 2 صفحه 333 ایشون نقد کرده این همین بیان رو. ببینید در اونجا جناب علامه هلی میاد چیکار میکنه؟ میاد از استادش میپرسه، آقا همین دنبال همین قضایی میپرسه که خدمت شما عرض بکنم، این مثلا اینهایی که ما میگیم صادقه است، قضایی که میگیم این هست، این نیست، آن هست، آن نیست، این درست است، آن درست نیست، و این رو مطابقه با خارج میابیم، در کجا اینها هستند که میگیم این با او صادق است یا این با او صادق نیست، این کاذب است، آن صادق است؟ بله؟ هر قضایی، هر قضیه، خب؟ قضایی که مطرح میشه از هر سنخ از قضایی. علامه علی از خواجه سوال پرسید، خواجه در جواب فرمود چی؟ فرمود که مراد از امر در نفس الامر یک عقل کلی است، که حالا معمولا میگن عقل فعال، اون فضای مشاء، اون قول اشره، اون پایین ترین عقل چی بود؟ عقل فعال بود دیگه، اون عقل فعال مدبر عالم ماده بود تو نگاه اونها. خب خواجه نصیری گفت عقل فعال یک وجود عقلی است که در اون وجود عقلی صور، دقت کنید، در آن وجود عقلی صور جمیع معقولات هست. این تعبیر صور یعنی چی؟ یعنی گویا خواجه نصیر اینجور میخواد بگه، میگه وجود عقلیه یه علمی دارد، اون علمه درش تمام معلومات به صورت صورت علمی درش هست. انگار که خواجه میخواد یک بستر علم حصولی برای اون وجود عقلی تصویر کنه، دقت کنید. وقتی گفت صور، اگر میگفت فیه نفس المعقولات یه ذره کار راحت تر بود، اما گفته چی؟ فیه صور المعقولات، که علامه از همین طریق اشکال میگیره بهشون، و این اشکال هم اشکالیست که همون شمس الدین کیشی گرفته، استاد دیگر علامه حلی همون موقع گرفته. ببینید گفته صورت‌های معقولات در اونجاست. خب وقتی ما میگیم آقا این صادق است، اگر این قضیه مطابقش در دایره اون صورت‌های موجود در عقل اون عقل بود، این میشه صادق، اگر نبود این میشه کاذب. اینجا یه سوال از خواجه باید بپرسیم، جناب خواجه، خب ما که اونجا نیستیم، که اون اونجاست، ما اینجا چطور بفهمیم احتمالاً بعد پاسخی که از جانب خواجه داده باشه این هست، این باشه، خواجه پاسخی این باشه که ما در وقتی که مثلا مقدماتی رو میچینیم تا پی به یک قضیه ببریم، این اعداد برای ما رخ میده و قابلیت پیدا میکنیم که مواجه بشیم با اون موجود عقلی، ولی اون که خودمون خیلی التفات تفصیلی بهش نداریم. بعد اینو میتونیم بسنجیم که صادق است یا کاذب. حالا اینو شما کار نداریم، اینو شما فعلا کار نداریم. این رو صدرا توضیح داره در جای خودش، حالا بعدها خواهیم تو بحث علم صدرا توضیح داده. خب شاید هم خواجه به این شکل نگفته باشه، ولی میشود به این سبک صحبت کرد. پس ببینید مطابق با نفس العلم یعنی چی؟ یعنی مطابق با صوری که در موجود عقلی است، مطابقت با صوری که در موجود عقلی است. این عرض که خدمت شما بیان است که جناب خواجه در پاسخ علامه حلی داد و نفس الامر رو اونجا معرفی کرد. پس نفس الامر در نگاه خواجه میره در موجود مجرد عقلی و صورتهای علمی که در اوست. این اشکال رو عرض کنم خدمت شما، جناب شمس الدین کیشی میگیره حتی اشکال دیگری هست که اینجا یک اشکال مطرح شده. اشکالش چیه؟ اشکال اینه، میگه جناب خواجه نصیر، اینکه شما میگید که ما نفس الامر عبارت از صوری که صور معقولاتی که در عقل اول است، خب این صورتها خودشون صورتهای چی هن؟ علمی هن. تقویان شما اینها صورتهای چی هن؟ علمی هن. خب وقتی صورت علمی شد، این صورت علمی خودش باید مطابقت با یک چیز دیگری داشته باشد. دقت کنید اشکال چیه؟ آقا شما میگید نفس الامر قضایای ما اون صورت‌های علمی است. خب اون صورت علمی صورتند؟ بله. و اگر صورتند مطابقه با چی اند؟ اشکال اینه، ما نقل کلام میکنیم به اون صورت‌هایی که در اون موجود عقلی است.
چرا باید؟
بله، برای اینکه خود خواجه گفته اون صور صورت‌ها، صورت‌های علمی.
شاید مثلا تو مسئله
مثل دولا و رفوزی صورت خدا گذاشته باشه. ببینید اگر خواجه نصیر می‌فهمود وجود معقولات، ما کارم راحت بود. فرموده چی؟ صور معقولات. دقت کنید. جناب سید عزیز فهمیدن فهمود که ما با یه دست زدن میتونیم کلام خواجه رو درست بکنیم. ولی خواجه اینو نگفته که. گفته که نفس الامر چیست؟ صورت‌های معقوله. صور معقوله، همونطور که من صورت معقوله دارم اون عقلم صورت معقوله دارد. اگر صورت معقوله من نفس الامر بخواد، صورت معقوله من نفس الامر بخواد. یعنی ما باید دوره بریم برای اون صورت معقوله نزد اون عقل مفارق هم یه واقع دیگری پیدا بکنیم که اون رو با بسنجیم. حالا اون واقع دیگر چیست؟ مثلا ممکنه خواجه بگه صور معقولات در عقل بالاتر. خب اگر اونجا هم باز بگی صور، باز دوباره اون صورت ها باز دوباره نفس الامر میخواهد، اشکال ادامه پیدا میکنه. ببینید بیان رو. وقیل المراد بالامر فی نفس الامر عالم الامر، مراد از امر در نفس الامر عالم امر است. عالم امر این رفقا یه تقسیم بندی ما تو شریعت داریم، عالم خلق عالم امر. این رو تو قرآن آمده ها، عالم خلق عالم امر. عالم خلق رو حالا تو برخی از تفاسیر میگن عالم ماده، عالم امر رو میگن ورای ماده. تو خود قرآن هم میشه این معیارهایی رو برای این دو عالم پیدا کرد. خب و هو عقل کلی، عالم امر یک عقل کلی است، فیه صور المعقولات جمیعا، که درش صورت‌های معقولات همه هست. و المراد به مطابقت القضیه لنفس الامر مطابقتها لما عنده من الصور المعقوله، مراد از مطابقت قضیه با نفس الامر مطابقت اصل قضایاست با آنچه که نزد اون عقل است از صورت‌های معقوله. اگر ما قضیه رو داشتیم که این قضیه به عنوان صورت معقوله در نزد اون عقل بود، این میشه صادق، اگر نبود میشه کاذب. و فیه ان الکلام منقول الی ما عنده من الصور المعقوله، اشکالی که وجود داره اینی که نقل کلام میکنه با آنچه که نزد اوست از صور معقوله. و هی صورت معقوله تقتضی مطابقا فی ما ورائها تطابقه، خود این صورت های معقوله که در عقل اون عقل هستن، اینها هم اقتضا میکنن که مطابقی ورائشون که مطابقت داشته باشه. این هم از این. خب اشکال دیگر این هست که حالا دیگه مراجعه کنید به هم کشف المراد یا نهایت المرام اونجا آمده. بعد از اینکه خواجه حسین این مسئله مطرح کرد، شمس الدین کیشی چون خواجه متوفای 672 حالا دو یا سه هست تردید دارم، چون سال 672 و 73 سه تا از علمای بزرگ ما فوت شدن، یکی خواجه نصیر، یکی مولوی، یکی قونویه، دو تاشون 72 هن، یکیشون 73، من میشه تردید میکنم کدومشون هست، حالا نگاه بکنید کدومشون هست، ایشون 72 یا 73. خب شمس الدین کیشی متوفای 695، خب هم عارف بود هم حکیم بود هم طبیب بود، در طب استاد قطب الدین شیرازی بوده، قطب الدین شیرازی هم شاگرد دیگر خواجه است، در عرفان استاد ملا عبدالرضا کاشانی بوده شمس الدین کیشی. ایشون عرض کنم خدمت شما، حالا اشکال همین اشکالی که الان همین اشکالی که خوندیم رو نقل میکنه میگه و اینها، والا توضیحاتی داره. بعد از اون علامه هلیست، پس من الان شخصیت‌ها رو دارم دونه دونه میگم، اولین شخصیت خواجه است، دومین شخصیت، من اینا رو میگم یک فهرستی دستتون باشه، بعدها اگر یه وقت خودی بیکار بودید و اینها خلاص فرصت داشتید و حالا بریم نفس الامر بررسی بکنیم، برید اینها رو بگردید. علامه هلی در نهایت المرام عرض کردم و همچنین در کشف المراد در با نفس الامر صحبت کرده، حالا آثار دیگه علامه رو میتونید بگید بگیر کنید. علامه هلی کتاب منطقی داره، مثلا کتابی داره به نام القواعد الجلیه در منطق، این القواعد الجلیه شرح اون متن نیست که شرح شمسیه برش نمیشه، اسم اون متن شرح یادم نمیسند داشت که خطیب غزوینیه، کیه؟ کاتبی غزوینی اگه اشتباه نکنم، یه متنی بوده خیلی متن مهم بوده، بعد شروح فراوانی برش نوشته شده، شرح شمسیه، شروح شمسیه، نم رفا دیدن اینها رو، یه ندیدن شرح شمسیه رو دیدن؟ شنیدن؟ آره. شرح شمسیه، شروح شمسیه، نه نه جوهر و نزید که اون متنش متن علام خواجه است و شرح علام است، و قواعد الجلیه هم مثل شرح شمسیه است، یه متن نیست که اینها برای شرح زدن، اون متن رو فراموش هم شده. خب فضای علامه هلی بیشتر به سمت فضای معرفت شناسی پیش میره، یعنی منظر علامه به بحث نفس و ام منظر چیه بیشتر؟ منظر معرفت شناس، منظر هستی شناسان تو کارش چیه؟ کمتر. حالا ببین علامه هلی رفقا ببینید، بله کشف المراد کتاب کلام است، بله نهایت المرام هم کلام است، حتی کلام دیگه کلام فلسفی است دیگه، کلام خالص اونجوری نیست. ببین علامه هلی شخصیت بسیار ویژه‌ایه ها، یعنی یک عالم تراز ماست، تو فلسفه و کلام دستش ید مبسوط، در فقه و اصول ید مبسوط، چقدر کتاب تو فقه داره دیدید کتاباشو، یکی از ارکان مباحث فقهی ماست علامه هلی، آثاری که داره، فقه مقارنی که نوشته، نمیدونم که اسم کتابش چی، چند تا کتاب داره یادم، یکی از کتاباش فقه مقارنه، مثل عرض کنم اگه شما مبسوط شیخ طوسی که اگه اشتباه نکنم فضای فقه مقارنی داره، علامه هلی هم داره، ببینید این چه کار کرده این مرد. اون بحث ارزش حکمت عملی و علت فقهی بود که گفتیم فقه نمی رفقا کدوم تشریف داشتن، علامه هلی به تبع شاگردی خواجه نصیر یک ادبیات جدید رو وارد فقه ما کرد. حالا شاید اگه یه وقت جلسه دیگه خدمتتون بودیم توضیح میدم. خب بعد از علامه تفتازانیه، علامه هلی متوفای 726، تفتازانی متوفای 793. تفتازانی هم میدونید کیه که صاحب مختصر و مطول و تصریف و شرح تصریف و این کتابی هم داره به نام چی؟ شرح مقاصد در کلام، اونجا در شرح مقاصد جلد 1 صفحه 392 تا 395 اونجا صحبت کرده. ببینید چون بحث نفس الامر یک بحث هستی شناسانه هم هست، ما در بین عرفا هم کسانی رو داریم که در این خصوص صحبت کردن. قیصری در شرح فصوص درباره نفس الامر صحبت کرده، در شرح فصوص، حالا من آدرسی که نمیشم، صفحه 48 تا 51 احتمالاً اون نسخه های چیز باشه، نسخه های آشتیانی باشه احتمالاً،
شاید هم نسخه خطی سنگی باشه که جواب استاد دارن. قیصری در با نفس الامر، دقت کنید رفقا، امروز زنه خسته چیه؟ خم خلوته چیه؟ بله خستگی های تعطیلات دارن رفقا در میکنن ها. خب آره قیصری بیان داره، این بیان قیصری در نهایت ملا صدرا هم داره، چون میدونید ملا صدرا از قیصری خیلی متاثره، تو چند جا متاثر قیصری است. یکیش تو بحث وحدت شخصی و فهمش از وحدت شخصی متاثر از قیصری است، یکیش تو طرح و نظام هستی شناسی و فلسفی که داره، نظام عالم رو تو قسمت‌های از قیصری تأثیر پیدا کرده و باعث شده که حرف‌های او یک حرفایی در بیاد که با فضای غالب عرفا فاصله میگیره ملا صدرا، به خاطر اینکه قیصری، حالا دلیلش اینه که قیصری متأثر از کاشانی است، کاشانی یه حرفی زده باعث شده قیصری برداشت بده کنه، برداشت قیصری هم باعث شده که صدرای برداشت بده کنه. ملا عبدالرزاق، ملا عبدالرزاق هم شرح فصوص داره هم شرح منازل، شرح منازلی که خونده میشه مال ایشونه تو بحث سلوک. حالا قیصری نفس الامر رو گرفته، قیصری گفته نفس الامر، نفس الامر اصلی علم حقه، علم ربوبی است، درست شد؟ یعنی میگه آقا شما وقتی میخواید واقعیات همه اشیاء رو پیدا بکنی کجا باید پیدا بکنی؟ در علم ربوبی، در این حالی که نفس الامر بودن اون عقل مفارق رو هم میپذیرن، البته نه به سبکی که خواجه گفته، چون خواجه بحث صور رو مطرح کرد، اینها بحث حقایق وجودی رو مطرح میکنن، دقت کنید بحث چی مطرح میکنن؟ حقایق وجودی. خب اینم از این. من جلوشم صدرا در جلد 6 اسفار صفحه 246 همین حرف قیصری رو مطرح کرد و پذیرفته. بعد از قیصری صائن الدین ترکه در کتاب تمهید القواعد صفحه 27 کتاب تمهید، صائن الدین ترکه، اون کتاب تمهید القواعدی که تو عرفان خونده میشه، این ساعت درسته؟ یه جلوه، جلوه ساعت کمان. خب بعد از اون میرسه شریفه، میرسه شریف جرجانی متوفای 816 که اینها هم هندیشه های در وسط نفس هم دارن، فاضل قوشی متوفای 879 فاضل قوشی، بعد از اون محقق دوانی متوفای 909، بعد از امیر داماد متوفای 1035، بعد از اون ملا صدرا متوفای 1045، ها 10 سال بعد از استادش فوت شده. اگر من الان یه تردید کردم میر داماد متوفای 1035 بشه، حالا یه نگاه بکنم رفقا اگر نرم افزار حکمت دارید آثار میر داماد رو بیارید ببینید چند زده. بعد از ملا صدرا که میشه 12 شخص، صاحب شوارق محقق لاهیجی در کتاب شوارق الالهام اونجا، بعد از اون حاجی سبزواری، حاجی سبزواری هم که یه دوستان مستحضر هستن دیگه، متوفای چنده؟ 1200 چند؟ آره. بعد از حاجی هم علامه طباطباییست که حالا اندیشه شد تا حدود داشته شدیم، بعد از علامه طباطبایی آیت الله عابدی شاهرودی است و جناب استاد اعظم پناه که آیت اعظم پناه یه دیدگاهی داره. هزار و چهل، بله هزار و چهل. خب ببینید بعد از علامه شاید کسانی دیگه حرف داشته باشن، ولی حرف مقتنابهی که مثلا بشه به اون یک اندیشه جدی بهش توجه کرد آیت الله عابدی شاهرودی و جاسوسی اعظم پناه هستن. چرا معاصرین الان شما برید بگردید تو حرفاشون ممکنه اندیشه هایی داشته باشن. بله ببینید رفقا، آیت الله عابدی شاهرودی حالا بعد از اینکه بحث رو مفصل مطرح کردن یه تعریفی از نفس الامر ارائه کردن. من اینو میگم بنویسید بعد در موردش گفتگو میکنیم. ببینید ایشون در یک خط نفس الامر رو اینجور تعریف میکنه، بنویسن رفقا، امور به خودی خود واقع، امور به خودی خود واقع و متقرر، یه بار دیگه میگم، امور به خودی خود واقع و متقرر و خارج از موطن گذاره و مفهوم و مستقل از فرض فارض اینو میگه نفس الامر و مستقل از فرض فارض. حالا باشه توضیحش چرا جلسه بعد اینا جوابش از امام تعریفش از نفس الامر اینه. و السلام علیکم و رحمت الله.